رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان زلزله در چین به دست کم 400 تن رسید. معاون وزارت خارجه آمریکا با رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک دیدار کرد. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اوباما را متهم به تهدید به حمله اتمی به ایران کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 11:30 دقیقه به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. سلام شنوندگان عزیز، من نوشین سید حسینی با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا و مجله هفتگی صدای شما صدای فرداست. مقام‌های چین آخرین آمار کشته شدگان زمین لرزه این کشور را تا کنون دست کم به 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلام کردند. شدت این زمین لرزه 6.9 در مقیاس ریشتر گزارش شده است. این زلزله که در استان چینگهای در غرب چین هممرز با تبت روی داد، باعث قطع خطوط ارتباطات و برق در این منطقه و رانش زمین شد. بسیاری از منازل مسکونی در این منطقه ویران شده و شاگردان یک مدرسه نیز در زیر آوار ماندند. امدادگران تا کنون 32 نفر را زنده از زیر آوار زمین لرزه بیرون آوردند. معاون وزارت خارجه آمریکا رابرت بلیک امروز با روزا اوتونبایف رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای بلیک آمادگی آمریکا را برای کمک به دولت موقت قرقیزستان اعلام کرد. او همچنین گفت که درباره اقداماتی که دولت موقت قرقیزستان تا کنون انجام داده خوشبین است. از سوی دیگر قربان بکباغیف رئیس جمهوری برکنار شده که به جنوب این کشور گریخته اعلام کرده است که در صورت تضمین امنیت خود و خانوادهش حاضر است استعفا دهد. روزا اوتونبایف امروز گفت که باغیف باید محاکمه شود، هرچند او مذاکره با رئیس جمهوری سابق را رد نکرد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه از قربان بکباغیف خواست تا استعفا دهد و در مورد احتمال بروز جنگ داخلی در قرقیزستان هشدار داد. جمهوری اسلامی در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرده که با اعلام سیاست جدید هسته‌ای دولت خود ایران را به حمله اتمی تهدید کرده است. این نامه را محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل به بانکیمون تحویل داده است. باراک اوباما چند روز پیش هنگام اعلام استراتژی هسته‌ای تازه این کشور گفت آمریکا از این پس به کشورهایی که دارای سلاح‌های هسته‌ای نیستند و مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت می‌کنند حمله اتمی نخواهد کرد. او افزود که این سیاست پیام محکمی برای ایران و کره شمالی است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا کنفرانس امنیت هسته‌ای را که به مدت 2 در واشنگتن برگزار شد موفقیت آمیز خواند. آقای اوباما با تشکر از رهبران 47 کشور حاضر در کنفرانس توافق‌های رسیده با کانادا، شیلی، اوکراین و مکزیک را نمونه‌های موفق این نشست ارزیابی کرد. باراک اوباما گفت که حاضر شده مقدار چشمگیری از اورانیوم با غلظت بالای خود را کنار بگذارد. شیلی هم کل موجودیش را کنار خواهد گذاشت. اوکراین و مکزیک نیز گفتند که همین کار را خواهند کرد و آرژانتین و پاکستان هم اعلام کردند که تدابیر تازه‌ای را برای حفظ امنیت بنادر خود و پیشگیری از قاچاق مواد هسته‌ای اتخاذ می‌کنند. برگزار کنندگان این جلسه اعلام کردند در ادامه کنفرانس امنیت هسته‌ای 2 دیگر در 2012 در کره جنوبی برگزار می شود. اما با هم تکرار برنامه مجله هفتگی صدای شما صدای فردا را می شنویم که همکارم ژان خاکزاد تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خود شما شنوندگان عزیز در رادیو فردا. در کنار من همکارانم شیما و فرزاد نیز در استودیو حضور دارند. شیما و فرزاد سلام.
جان عزیز، من هم به شما سلام میکنم و به همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم هر جا که هستن خوب و خوشحال باشن.
منم سلام میکنم جان به تو، به شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا.
دوستان، مثل این که در برنامه امروز شما مسائلی رو میخواییم مطرح بکنید در مورد فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه، که تعداد زیادی مثل این که شما شنوندگان ما اظهار نارضایتی کردن از کیفیت صدامون. درسته؟
بله درسته، پیام های خیلی زیادی دریافت کردیم و برای همین در برنامه این هفته صدای شما به این مشکلات رسیدگی میکنیم.
خب طبیعیه، با تغییر فصل این مشکلات همیشه به وجود میاد، اما سعی میکنیم که در برنامه امروز این مشکلات رو برای شما عزیزان برطرف کنیم.
در ادامه برنامه شیما بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو هم خواهیم شد،
که موضوع اون هست مرگ و میر در جاده های ایران.
در بحث آزاد امروز سه شنونده از ایران به بحث و تبادل نظر می پردازند.
صدای شما صدای فردا.
با تغییر فرکانس های ما روی امواج کوتاه، پیام های زیادی رو دریافت کردیم که تعدادی از شنوندگان رادیو فردا قادر نیستن به صدای ما گوش کنن.
مثلا روی وبسایت رادیو فردا از آقای نورالدین این پیام رو داشتیم: دوستان رادیو فردا، لطفا مطلع باشید که صدای رادیو فردا بر روی فرکانس های تابستانی در ایران بسیار بد شنیده می شود.
خب شیما، مشخص شد که تعداد زیادی از شنوندگان ما هنوز فرکانس های تازه ما رو روی امواج کوتاه پیدا نکردن. البته ما میدونیم که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا صدای ما را از طریق رادیو گوش میکنن، به همین خاطره که اونها دچار مشکل شدن. ولی شنوندگانی که از طریق ماهواره و یا اینترنت به صدای ما گوش میکنن با مشکلات اینچنینی روبرو نیستن. برای این دوستان باید توضیح بدیم، دوستان ناچار هستیم که ما با تغییر فصل فرکانس های رادیو فردا رو روی امواج کوتاه تغییر بدیم. طبیعیه که با تغییر فرکانس ها جایی که شما رادیو فردا رو می گرفتید و گوش می کردید در رادیوهاتون تغییر پیدا کرده. به همین خاطر روی عادت ممکنه میرید رو همون جا، اگر رادیویی باشه که طول موج رو با چرخوندن یک دکمه پیدا می کنید، و یا رادیوهای دیجیتال که فرکانس رو شما اون عددی که فرکانس رو اعلام میکنه به اون رادیو میدید و اون رادیو طبیعتاً اتوماتیک صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه. به همین خاطر اینجا باید توضیح بدیم که دوستان، ما روی اکثر طول موجهای کوتاه برنامه پخش میکنیم و حتی چند فرکانس روی این امواج داریم. برای مثال ردیف مثلا 13 متر، ردیف 16 متر، ردیف 19 متر، باز موج کوتاه 22 متر، 25 متر، 41 متر، 49 متر، روی همه اینها فرکانس های زیادی داریم که صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. البته این فرکانس ها در ساعات مختلف شبانه روز این فرکانس ها گاهی اوقات تغییر میکنن، ولی برخی از فرکانس های ما به مدت طولانی تری صدای رادیو فردا رو به گوش شنوندگان میرسونن. هر روز از بامداد تا بعد از ظهر طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونن. البته فراموش نکنید روی طول موج‌های کوتاه دیگر هم صدای رادیو فردا پخش میشه. اگر شما بگردید حتما یک جا صدای رادیو فردا رو پیدا میکنید که به صافی شنیده میشه. از بعد از ظهر تا نیمه شب ردیف 25 متر برابر با 11520 و همینطور 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. با بررسی هایی که ما انجام دادیم مشخص شده که اکثر امواج کوتاه ما الان داره با صدای صاف پخش میشه، و اگر جایی شما صدای رادیو فردا رو پیدا نمی کنید و یا صدای رادیو فردا رو به سختی می شنوید و صداهای مزاحم هست، بدونید اینا هنوز پارازیت نیست و اون طول موجی که شما گرفتید مخصوص اون محلی که شما زندگی می کنید نیست. اون طول موج ممکنه در مشهد به خوبی شنیده بشه، ولی در شیراز شنیده نشه یا با خشخش همراه باشه. پس بنابراین طول موجهای ما رو تلاش بکنید در منطقه‌ای که زندگی میکنید اون طول موجی رو که بهتر صدای ما رو به گوش شما میرسونه پیدا کنید و صدای ما رو روی اون طول موج گوش کنید. باز اینجا میدونم که شیما میاد یک یادآوری میکنه که واقعا کمک میکنه به همه شما شنوندگان عزیز که به صدای رادیو فردا بتونید به راحتی گوش بکنید.
بله جان، وبسایت رادیو فردا در اختیار کاربران رادیو فردا هست که تمامی اطلاعات در مورد طول موج‌های مختلف و ماهواره‌های مختلفی که صدای رادیو فردا رو پخش می‌کنن روی صفحه اول وبسایت قرار داره. و حتی اگر که شما دسترسی به اینترنت ندارید، میتونید از یکی از دوستان یا آشنایانی که به اینترنت دسترسی دارن بخواید که این صفحه رو برای شما پرینت بگیره تا از طریق اون بتونید به طول موج‌های مختلف رادیو فردا دسترسی داشته باشید.
بازم رادیو فردا در اختیار شماست و اگر نیازی به راهنمایی‌های بیشتر داشتید ما در اختیار شما قرار بدیم، که البته فرزاد راه‌های تماس با رادیو فردا رو برای شما توضیح میده.
پس دوستان info@radiofarda.com رو فراموش نکنید
که آدرس ایمیل ماست و شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221 12 41 13
و همچنین شماره پیامگیر ما در پراگ 20420603-874-150.
صدای شما صدای فرداست.
پیش از این که به بحث آزاد این هفته گوش بدیم، تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا نظرات خودشون رو در مورد آمار بالای تصادفات در ایران با ما و شما در میون گذاشتن که بد نیست به چند تا از اونا گوش کنیم.
این جمهوری اسلامی ایران کاری نداره که کی کار کرده کی نکرده، تجربه داره کی نداره. اینا هر کی که بره اونجا پول بده گواهینامه بهش میدن میاد، حالا یا پارتی داره یا رفیق داره یا هر چی داره، با پول میخرن، تجربه ندارن، میرن یه ماشین 200 میلیون تومانی هم میخرن مینازن تو جاده‌های ایران. نمیدونن با چه سرعتی باید برن، کجا یواش برن، کجا تون برن، کجا جاده لغزنده است، کجا خشکه. وای سیبیل باعث تصادف میشه، این جی پی اس هم که الان درست کردن باعث تصادفات میشه، ناشی بودن، عدم اینکه جاده شناسی ندارن، میافتن تو جاده‌های ایران هیچ جا رو بلد نیستن، هنوز از یه راه نرسیدن میخوان برن.
به نظر من خوبه قبل از هر کاری آدم تفکر کنه. آخه جاده ما گنجایش همه ماشینو داره، این همه ماشین تولید میکنه، اونم با بدتر کیفیت ممکن.
تنها راهی که میشه این تصادفات رو کاهش داد یکی این که ضریب ایمنی جاده رو بالا ببرن، بعد خودروهایی که میسازن و کیفیتش رو بالا ببرن، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تجهیزات ایمنی.
برای جلوگیری از تصادفات جاده‌ای به نظر من باید اگر ماشینای کامیونای سنگینی که دارای قسط سنگین هم میباشن، اگر قسطشون افتاد عقب، دولت بهشون فشار زیادی نیاره. که همین جمله، من خودم یکی راننده ماشین سنگینم، وقتی یه قسط میشه دوتا دیرکر خیلی سنگین هم میگیرم. من 22 تا قسط عقب افتاده داشتم، 10 میلیون تومان اضافه گرفتم. خب باید جبران بکنم، باید شب تا صبح راه برم. اینی که اگه دولت همکاری کنه تصادفاتم قول میدم میاد پایین.
در مورد رانندگی در ایران بسیار راه حل ساده است. یک آموزش همگانی رانندگی از طریق رادیو تلویزیون حداقل به مدت 6 ماه، بعد نصب علائم رانندگی درست در جاده ها و سوم نظارت بر اجرای اونها در کلیه جاده های ایران میتونه رانندگی تو ایران بهتر بکنه.
من راننده کامیون هستم. از وضعیت جاده ایران خواستم بگم. اولا که جاده ایران از لحاظ ساختار استانداردی استاندارد نیستن، اکثر راه اتوبان نیستن و ماشین ها کامیون ها خیلی فرسوده و قدیمی هستن. تو ایران هنوز ماشین هست به نام ماک جنگی از جنگ جهانی دوم هنوز داره کار میکنه. جاده ها که دیگه وضعیتشون خیلی خراب و ترافیک هم بالا.
دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم درباره آمار بالای تصادفات در جاده‌های ایران. از جوانب گوناگون این دوستان تلاش کردند که راه حلی رو برای کاهش آمار تصادفات شیما ارائه بدن.
بله جان عزیز، مثل خودروهای فرسوده و اقساط بالا که اصلا پیش از اینکه این مسئله را در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح کنیم هم من و فرزاد خیلی پیام تلفنی دریافت کرده بودیم در مورد راننده‌های اتومبیل‌های سنگین که اعتراض می‌کردن به اقساط بالا که مجبور می‌شدن این راننده‌ها تمام مدت شبانه روز در حال رانندگی باشن و بدون استراحت در جاده‌های ایران به کار مشغول باشن،
که طبیعتاً خود این امر یعنی خستگی مفرد باعث میشه که آمار تصادفات بالا بره. دوستان دیگری هم اشاره کردند که مسائل ایمنی جاده‌ها، مسئله ایمنی خودروها و مسائل دیگری که بهتره که بریم به بحث آزاد گوش بکنیم که سه شنونده در همین زمینه اظهار نظر کردند.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده گرامی ما شرکت دارند: آقای سروش، آقای وحید و آقای محسن. آمارها نشون میده که مرگ و میر در جاده های ایران 25 برابر مرگ و میر در جاده های ژاپن و 2 برابر مرگ و میر در کشور همسایه ایران ترکیه است. برای کاهش آمار تصادفات در ایران چه میتوان کرد؟ این سوالی بود که ما با شنوندگان در میان گذاشتیم که من هم با شما در میان میگذارم. اگر اجازه میدید با آقای سروش شروع کنیم. آقای سروش بفرمایید.
به خاطر آمار جاده‌ای که تصادفات خیلی زیاده، من فکر کنم فرهنگی و بهترسازی باید به وجود بیاد که توسط خود مردم شکل بگیره. درسته بعضی ما هم خیلی به ادب داریم، خیلی نزاکت داریم در بعضی از موارد، ولی تو جاده‌ها فعلا می‌خوام مثلا سبقت بگیریم تا زودتر به مقصدمون برسیم. این جز انشاءالله یه حادثه پیش بیاد، چند نفر کشته بشن یا زخمی بشن به بیمارستان، مثلا چیز خاصی عایدمون نشه حالا. و دیگر اینکه الان هر کی می‌خوام گواهینامه رو میده، بعدم ازش می‌پرسی که مثلا آقا این تابلو به چه کار میاد تو خیابون؟ نمی‌دونه. شما تو خیابون ترافیک که میشه، ما ترافیک تو راه شمال که بودیم اصلا ترافیک شدید، مردم به جای که مثلا توی یه خط توی یه لاین حرکت کنن، مثل جاده‌ای که تو اروپا و آمریکا نشون میده ترافیک ها همه توی یه خط هستن، ولی اینجا نه، همه یا میخوان لایه بکشن یا راهو برای هم دیگه سد بکنن بندازن خاکی برن. اینجا فقط هم آمار تصادفات میره بالا. اینی هم که 25 برابر ژاپن یا 2 برابر ترکیه، به خاطر اینکه اون سطح فرهنگی مردمیشون خیلی بالاتر از مردم ما، قانون به خودشون قبولوندن.
سپاسگزارم. نظر آقای سروش رو شنیدیم. آقای وحید، چرا آمار مرگ و میر در جاده‌های ایران به این اندازه بالاست؟
در مورد استاندار نبودن وسایل نقلیه میتونیم صحبت کنیم که واقعا ماشین مثل پراید واقعا خیلی ضعیفه واسه جاده، ماشین جاده خیلی اصلا نمیتونه استفاده کنه. فکر مردم واقعا مشغوله توی جاده، وقتی طرف داره رانندگی میکنه فکرش هزار یه جور جا هست واسه مشکلاتش فکر میکنه، مشکلاتی که واقعا دور بهش اتفاق میفته و چیزای دیگه.
نظر آقای وحید رو در بحث آزار برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. و آقای محسن، شما نظرتون چی هست؟ مسائل فرهنگی در تصادفات در ایران تأثیر داره یا نه؟
100% دوستان در مورد فرهنگ صحبت کردن، برای همینه که ما اگه دم در تعارف کنیم، ولی موقعی پشت ماشین میشیم شخص دیگه میشیم، برای اینکه اون فرهنگی که داره نشون میده با اون فرهنگ رانندگی خیلی فرق میکنه.
متشکرم. نظر آقای محسن رو شنیدیم در برنامه صدای شما صدای فردا. آقای سروش بفرمایید.
تو این جاده هایی که ما الان داریم که میشه گفتش که 95% جاده های ما تو ایران غیر استاندارده، 95% ماشینا، 99% ماشینا غیر استاندارده، مجبورن با همونا بسازن به کارشو بپردن. در غیر این صورت باید صبح تا شب بودن دنبال یه لقمون با اصول راحت هم ندارن و نخواهند داشت. با این وضع فکر نکنم حالا به این چیزی که ما بخوایم برسیم.
نظر آقای سروش رو شنیدیم. و آقای وحید، شما نظرتون درباره رانندگان وسایل نقلیه سنگین، کامیون ها که در قدیم شهرت خوبی داشتند و امروز همونطور که آقای محسن اشاره کرد سخنان دیگری در مورد رانندگان گفته میشه، شما نظرتون چی هست؟
لطفاً منتظر بمانید. Please wait. You're on.
مثل این که ارتباط ما با وحید قطع شده. از مسائل فرهنگی گذشته، مشکلات دیگری که در ایران باعث میشه که آمار تصادفات و مرگ و میر بالا بره جاده ها در ایران نیست؟ آیا جاده ها در کیفیت خوبی هستند یا رانندگان هستند که در جاده ها رانندگی درستی انجام نمیدن و باعث افزایش تصادفات میشن؟ اگر اجازه میدید با آقای سروش شروع میکنیم. آقای سروش بفرمایید.
نظر جاده هایی که شما فرمودین دو تا مشکل عدیده ما داریم تو جاده ها. یکی این که الان به طور مثال اتوبان اصفهان به سمت تهران که از سمت کاشان رد میشه، اتوبان تازه تأسیسی هم هست، شبا که میریم اصلا چراغ نداره. بعد از اون خدمت این ماشین هایی که شما نگاه میکنید 5 تا ماشین پرخطر ما تو ایران داریم. یکی پیکانه، نیسانه، پاترول، خودروی ریو که مال شرکت سایپاس و خودرو پرایت. اگر اینا خودروهای ناامن هم تو کشور، پس تولیدش رو متوقف کنید. اگر نه برای خودتون پول بسازن، جون مردم براتون ارزش نداره، پس همینطور بسازید. چند وقت پیش خودروهای کمری اومد به ایران، گفت اینا نقص فنی داره. کشور ژاپن کل خودروهای تویوتا کمری، کورولا همه را از سطح دنیا جمع کرد. من نمیدونم چرا ایران جمع نمیکنه اینا رو، چون قشنگه، چون لوکس. برام بیرون اینا میخوام بهتر برم به دیدار خدا به راه برسن، زودتر میخوام بمیرم، میخوام به مرکب قشنگتری برم. جاده هامون که خرابه، ماشینامون که استاندارد نیست. شما اتوبوسا رو نگاه بکنید، اتوبوسی که مال 40 سال پیشه، 50 سال پیشه، الان داره تو جاده حرکت میکنه. بعد که میگن مقصر، چجوری میگن مقصر؟ یا راننده بوده خواب بوده، یا راننده طرف مقابل. نمیگن ماشین ترمز خرابه، نمیگن دنده عوض میکنی گیر بافتش صدا میزنه ماشین رو داغون میکنه. فقط اون ماشینایی دارن تحویل ما میدن که به نظر من و به نظر دوست دیگر من فکر کنم 2000 درهم ارزش نداره.
دیدگاه آقای سروش رو میشنیدیم. آقای محسن، در مورد کیفیت اتومبیل ها آقای سروش گفتن، شما نظرتون درباره وسایل نقلیه سنگین مثل کامیون ها، اونها کیفیتشون چطوره؟ آقای محسن بفرمایید.
آره درسته، خودروها سقف دارن، اما همیشه نمیشه انگشت مقصر رو بگیری طرف وسیله نقلیه. اون شخصی که حالا قدیما که راننده ها کار میکردن، ماشین های مدل بالا و مدرنی وجود نداشت، اما تصادفات کمتر بود، چون که رانندگی شغلی که فقط و فقط با تجربه افراد بکنن کسب کنن که بتونن یه مهارت کافی و لازم داشته باشن پشت یه ماشین بشینن. حالا اون ماشین میخواد امکانات خوبی داشته باشه یا نداشته باشه. به نظر من برگردیم سر اون فرهنگسازی، اینا همه برمیگرده به خود اون شخصی که پشت رول میشینه. آیا اون شخص مهارت کافی داره که با یه خودرو حتی با نقص فنی بتونه کار کنه؟ یعنی اون باید اونقدر ذکاوت داشته باشه ببینیم که این ماشینی که پشتش نشسته آیا تو این سرعت میتونه جلو اون ماشین رو بگیره، ترمزای اون ماشین چجوری جواب میدن. به نظر من برمیگرده به خود اون شخص.
نظر آقای محسن رو شنیدون. آقای سروش و آقای محسن، خیلی کوتاه بفرمایید که در حوادث رانندگی مواد مخدر دخالتی دارند و آیا پلیس هنگامی که تصادفی رخ میده آزمایش‌های لازم رو برای اینکه ببینه راننده مواد مخدر استعمال کرده یا نه، یا مشروبات الکلی، اینها رو انجام میدن یا خیر؟ آقای محسن شما بفرمایید.
100% مواد مخدری که خود مصرف میشه، افراد اولی که استفاده میکنن مواد مخدر شاید بهشون جواب بده، بتونن شاید به طور رانندگی کنن بدون اینکه آلودگی داشته باشن، اما اون مدت زمانی که میگذره این جواب معکوس میده. اکثریت تصادفاتی که ما میبینیم وحشتناک و منجر به کشته شدن افراد میشه، این تصادفات یه پایش همین مسئله اعتیاده.
سپاسگزارم. نظر محسن رو شنیدیم. آقای سروش خیلی کوتاه بفرمایید که نظر شما در مورد استفاده از مواد مخدر در رانندگی و خطراتی که ایجاد میکنه چیه؟ بفرمایید.
والا آقای خاصی، در ادامه حرف محسن میخواستم اینو بگم که الان از 70% رانندگی هایی که داخل کشور دارن رانندگی میکنن، چه جوان چه سن و سالدار، چه کامیون چه کسانی که به عنوان ماشین شخصی در خود شهر یه جای دیگه دارن مواد مخدر استفاده میکنن. خب چند وقت پیش، من 2-3 ماه پیش که جزیره کیش بودم، یه ماشین سانتافه بود اگه اشتباه نکنم که 5 تا سرنشین داشت با 180 تا که اونجا فقط باید 60 سرعت دارن، قرص اکس مصرف کرده بودن و مقدار زیادی مشروبات الکلی، که این ماشین از لاین خارج بود و زده بود به یک لودر و همه آدم کشته شده بودن. اون موقع که مامور اومد ما بهشون گفتیم که پس چرا شما قبلش یا در حین رانندگی نمیگید؟ اگر مشکوک هم بزنن بقل و تست انجام بدید. آقا اگر ایشون معتاد یا مواد الکلی مصرف کرده اجازه رانندگی بشون. گفت این در حیطه اختیارات ما نیست مگه اینکه به ما ابلاغ بکنن. برای من خیلی این باعث تعجب بود که چرا یه چیزی که باعث از بین رفتن جوانایی میشه که فکر کنم هولوهاش 25 تا 26 میانگین سنشون بود، اینا از بس رفتن چند خانواده رو داغدار کردن، چرا این از اول درستش نمیکنن؟
دوستان در مورد مشکلات فرهنگی رانندگی در ایران صحبت کردید، در مورد کیفیت اتومبیل ها صحبت کردید، البته اشاره‌ای به اتومبیل هایی که از رده خارج شدند و کهنه هستند هنوز نشده، ولی در چارچوب همون سخنانی که آقای سروش گفتن در مورد اتومبیل های نو که مشکلات فنی دارن و از نظر ایمنی در حد استانداردهای بین المللی نیستن، اینا رو اشاره کردید، ولی در شرایط کنونی، در شرایطی که هم اکنون در ایران وجود داره، به نظر شما چه راه حل هایی رو میشه ارائه داد تا آمار مرگ و میر در جاده های ایران کاهش پیدا بکنه؟ اجازه بدید با آقای محسن شروع کنیم که شغلشون هم رانندگی. آقای محسن بفرمید.
راهکاری نمیشه داد که خیلی سریع بشه این موضوع رو حل کرد. تا حساب کنیم در سال 82 من خودم تعلیمات رانندگی بودم و در مدت سال 85 تا 86 و اواسط 87 خود استانی که ما بودیم کل استان 5 تا آموزشگاه تعلیم رانندگی داشت و یه مرتبه به 30 آموزشگاه ارتقا پیدا کرد. خب حساب کنید دیگه هنرجوهایی که اومدن که شما گواهینامه گرفتن خود خودم را رفتیم و حالا ببینیم که چقدر گواهینامه اینجوری اومده. پس نمیشه یه راهکاری بدی که خیلی سریع بشه این موضوع و این موزل رو حل کرد. پس در نتیجه من فکرم اینه که از این به بعد گواهینامه که صادر میشه دقت بیشتری داشته باشن، گواهینامه‌ای که تعویض میشن دقت بیشتری داشته باشن و پله به پله اگه بشه شروع کنیم شاید تو 3-5 سال آینده بشه.
متشکرم. نظر آقای محسن رو شنیدیم. آقای سروش نظر شما چیه در این شرایط، در شرایطی که همکنون در ایران به سر میبریم، راه حل هست که بشه ارائه داد که از میزان مرگ و میر در جاده ها کاست؟
به نظر من راهکاری که باید ارائه بدن همه مقامات بالا اینه که شما اول باید بیان یه اتوبانی که درست کنن، خیابونی که درست میکنن، اینه یاد گرفتن اول درستش میکنن، بعد تازه یادشون میفته که مثلا فاضلاب نداره، به فلان گاز کشی نداره، بیان خراب میکنن، این یک باعث ترافیک شدید میشه هم در تهران و هم اصفهان که من الان زندگی میکنم. این یک. دومی که اینا بعد بیان اول گواهینامه هایی که صادر میکنن مثل کارت ملی که میگن میخوایم هوشمندش کنیم، اینا هوشمندش کنن. رانندگانی که دارن تخلف میکنن خودروهاشون رو ضبط کنن، هر 6 ماه یک سال هر چند که خودشونه، یه گواهینامه رو به کل باطلش بکنن. چون من راننده هایی دیدم تو جاده که اصلا داره با سرعت، اگر اتوبان ما 120 قانونشه این داره با سرعت 60 میره، لایی میکشه، بعد که تظاهرات میکنن میگن من حالم خوش نبود، فلان بودم، اله بودم، اینطوری بودم، بلافاصله بعد از اونم اگر پلیس روشون میگیره با یه تراول 50 با یه تراول 100 قضیه رو جورش میکنم، میدم به یارو آقا پارکینگ نبر فلان کن، من قول میدم درست برم. من دیدم که راننده پول داده، راننده تاکسی که من سوار شدم داشت به تهران میومدم پول داده، بعد گفتم من دیگه تکرار نمیکنم، پلیس هم ویرسیبیلی رد کرده رفته بلا فاصله بعد اینکه یک کیلومتر از پلیس راه رد شده از عوارضی رد شده با سرعت 170-180 داریم و بهش هم که میگیم آروم بیا میگه نه من میخوام شما رو زود برسونم، من دیرم شده. اگر که دیرت شده بزن بغل ما، بیا با اتوبوس شده یا با ماشینی که امنیت بیشتر داره بره، ما رو نباید فدای خودت بکنی. اینطوری رانندگی کردن به نظر من به قول آقای محسن که گفتش تا 50 سال آینده حل نمیشه، من فکر کنم تا 50 سال آینده هم حل نشه.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. آقای سروش، آقای وحید که ارتباط ما با ایشون قطع شد و آقای محسن درباره مرگ و میر در جاده های ایران به بحث و تبادل نظر پرداختن. برای شنیدن مجدد این برنامه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. شما هم دوستان میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. من جان خاکساتا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم تا هفته آینده از همه شما خداحافظی میکنم.
پس با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20 42 21 12 21 12 تماس بگیری.
به پایان برنامه مجله هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم که همکارم ژان خاکزاد تهیه کرده بود. ساعتی دیگر با خبرها و گزارش‌های جدید باز خواهیم گشت. تا آن زمان به موسیقی رادیو فردا گوش می‌دهید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. تو نبن پناه بده خلوتمو، تا خواب هر شب منی به هم نزن آنتمو. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مو محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات کاشی کن. رنگین کمون خنده ها، آتیش تند اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همونو قاطی کن.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Oh,
سر رو که نمیرم. تو یه مسافر، یه غریبه، یه اسیری، من یه پرنده، یه پرستو تو کبیری. تو یه مسافر، یه غریبه، یه اسیری.
رادیو فردا گوش می کنید.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر می کردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم خودشو میزاز جای من،
مثل من دل می سوزون برای من. کاش می دونست که دلم تنگ می شه، بغض من توی گلو سنگ می شه.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
داشتی گلا چنگلی داشتی گلا گرخورم گلمی اسد گزلرم یاشتی گلا من عاشق داشتی گلا چنگلی داشتی گلا گرخورم گلمی اسد گزلرم یاشتی گلا söz olar bulak başı toz olar üstü dolu kız olar el dasmalın götür ben götürsem söz olar ben aşığı daşlı kala çingili daşlı kala korkuram yer gelmeye gözlerim yaşlı kala ben aşığı daşlı kala çingili daşlı kala korkuram gelmeye sen gözlerim yaşlı kala. güre benden, bülbülem güle benden. Dinirme engemliyem, bir şirin dile benden. Arazam küre benden, bülbülem güle benden. Dinirme engemliyem, bir şirin dile benden. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı kala. Aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı kala.
شما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Oh, همون نون و پنیر و سبزی تو بیش از این میارزی.
از این میازی